سلام، عرض ادب و احترام خدمت همگی. خیلی خیلی خوش اومدید به جلسه امشب با عنوان دلایل اهمال کاری و اینکه چرا در مقابل انجام کارهامون مقاومت میکنیم. طبق روال همیشه و هر هفته بدون معطلی میریم سراغ اصل مطلب. بارها اتاقهای مختلفی توی کلاب هاوس با همدیگه داشتیم راجع به اهمال کاری و تعریفش رو اینطور با هم شناختیم که اگر شما همین الان گوگل رو سرچ بکنید، با اینی که منبع موثقی نیست، ولی به نظر میرسه که تعریف جالبی از اهمال کاری به ما میده و توی گوگل پیدا میکنید که اهمال کاری یعنی فردافکنی. واژه جالبیه، فردافکنی. در واقع اهمال کاری به بیان خیلی ساده یعنی ما مدام کارهامون رو انجام دادنش رو به تعویق بندازیم. یک کسی وزن کم کردن، یک کسی درس خوندن، یک کسی حتی پیامی رو که توی واتساپ و تلگرام از طرف یه آدم دیگه براش میاد جواب دادنش رو به تعویق میندازه و هزار جور روش به تعویق انداختن مختلف. در واقع این فردافکنی طوری اتفاق میفته که من و شما میدونیم موکول کردنش به زمان دیگه احتمالاً با عواقب منفی همراهه. خب این عواقب منفی برای هر کسی تعریف خاص خودش رو پیدا میکنه. به تعبیری ماجرا این شکلیه که آش کشک خالص، بخوری پاته نخوری پاته، بالاخره باید بری انجامش بدی. ببین، یک موضوع خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که بعضی از محققها بیان کردن که اهمال کاری یعنی اینکه به طور مداوم توی خودتنظیمی شکست بخوریم. ببین، واژه خودتنظیمی بسیار توی رفتار درمانی واژه مهمیه، کارکرد مهمیه در ما. یعنی چی توی رفتار درمانی؟ به این معناست که بتونیم رفتارهای خودمون رو مورد بازبینی قرار بدیم و شرایط رو طوری مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم که بتونیم توی بلند مدت رفتارهای ناسازگار خودمون رو تغییر بدیم و اصلاح کنیم. ما برای اینی که بتونیم این خود تنظیمی و خود کارآمدی رو داشته باشیم نیازمند بینش هستیم. چجوری بینش به دست میاریم؟ وقتی یک آدمی تحت تأثیر یک سری بینش‌های خاص خانوادگی خودش به بزرگسالی میرسه، احتمالاً از دریچه همون قابی که در خانواده بهش اجازه دیدن، تجربه کردن داده شده، دنیا رو نگاه میکنه و محدود نگرشش نسبت به اون ماجرا. پس در واقع نمیتونیم بگیم یک فردی خود تنظیمی نداره، میتونیم بگیم سیستم خود تنظیمی یک فرد به خوبی و سالم و کارآمد کار نمیکنه. یعنی فرد تلاش میکنه، مثلا میاد میگه آقا من به خدا 10 دفعه رژیم گرفتم ولی نمیدونم چرا نمیتونم وزنم کم بکنم، 100 بار رفتم نشستم خوندم ولی دوباره به خودم اومدم دیدم سرم تو گوشیه تو اینستاگرام دارم مثلا پست میبینم. ببین، اون هم به هر حال یه جوری خود تنظیمیه دیگه، یعنی سیستمش داره کار میکنه ولی سالم کار نمیکنه، تاریخ مصرف نداره. در واقع خیلی ساده، یعنی اینی که وقتی درگیر اهمال کاری هستیم کنترل آگاهانه روی رفتارمون، سبک فکریمون و سبک زیستیمون نداریم، اتومات داریم زندگی میکنیم و احتمالاً نمیتونیم وظایف روزمرمونو با برنامه ریزی انجام بدیم. خب بارها احتمالاً تجربهش کردین یا از دوست و آشنا و رفیق شنیدین که میگه آقا من برنامه ریزی میکنم ولی نمیتونم اجراش کنم. یعنی استاد برنامه ریزی کردن هن افرادی که اهمال کاری میکنن، ولی زمانی که به زمان اجرا نزدیک میشن دوباره سر میخوره، همه چی برمیگرده رو حالت کارخونه و تنظیمات. مثلا ممکنه زمانی که داریم اهمال کاری میکنیم درگیر جزئیات بی اهمیت بشیم. فرض بکن یک آدمی مثلا میخواد، حالا چون خودم این روزا دارم زبان میخونم از خودم مثال بزنم، مثلا یه آدمی میخواد زبان بخونه، بعد میدونه زبان مهمه، میدونه نیاز داره بهش، اما نمیره بشینه پای زبان و مثلا فکرشو بکن میره بیرون نون میخره، میره باشگاه تمرین میکنه، کلی هم کار انجام میده. یعنی اینجوری نیست که بشینه یه جا و کاری انجام نده. تنبلی نمیکنه. فرد اهمال کار یک فرد تنبل نیست. اینو باید بدونید. اتفاقا کلی کار دیگه انجام میده که نره سراغ کار اصلی که میدونه و لازمه باید انجامش بده. و کل اون کارهایی که داره انجام میده میشه یک روش تفره روی و اجتنابی برای اینه که من سراغ کار اصلی نرم. حالا سوال پیش میاد که چرا آخه باید یه آدمی همچین کاری بکنه؟ تو که داری این همه انرژی میذاری، این همه زمان میذاری، این همه پرکاری میکنی، خب برو همون کارا رو انجام بده دیگه. یه دفعه چرا خودت رو اذیت میکنی؟ آخه مسئله اینجاست که برای فرد اهمال کار یا هر فردی که اهمال کاری داره یک معنای خاصی براش پیدا میکنه اون موضوعی که داره راجبش اهمال کاری میکنه. یعنی مثلا اگر یه آدمی رو همین مثالی که زدم برای زبان خوندن میخواد بشینه پای زبان، به خاطر اینکه زبان رو نمیدونه، نمیشناسه، سختشه، استراب تجربه میکنه، تنش تجربه میکنه. ولی مثلا اگه بره نون بخره، خب اون استراب و تنشی رو که برای زبان خوندن تجربه میکنه توی نون خریدن که تجربه نمیکنه. پس فرقش اینجا تجربه هیجانی و عاطفی در واقع ناخوشایندیه که در اثر کاری که من میخوام انجام بدم و باید انجام بدم در من ایجاد میشه و من نمیخوام اون رو تجربه بکنم، اون احساس ناخوشایند. در واقع میتونیم بگیم کدوم آدمی دلش میخواد حالش بد باشه؟ که من و شما دلمون حالمون بد باشه. اما این مهمه که این رو بدونید. این خیلی نکته مهمیه که خیلی از آدما میان میگن آقا من کلی کار انجام میدم، ولی اون وقت ولی رو که میگه دیگه مشخص میشه که این سیستم کلی کار انجام دادن یه نوع تفره رفتن بابت اینه که سراغ کار اصلی نریم، چون تنش در ما زیاده و ما نمیدونیم باید با این تنش چی کار بکنیم. اتومات دوباره میریم رو سیستم کارخونه. در واقع میتونیم بگیم اهمال کاری شطوریه که در خونه هر کسی رو زده و میزنه و همه ما در طول دوران زندگیمون به هر حال در شرایطی قرار میگیریم که در معرض اهمال کاری باشیم. چند نوع اهمال کاری وجود داره؟ چند نوع روش به تعویق انداختن وجود داره؟ توی متون مختلف روش‌های مختلفی گفته شده. من یه جایی 6 تا روش اهمال کاری معرفی کردم اگر درست یادم باشه. یه جایی کلن خود اهمال کاری رو تحلیل کردیم. الان هم دوباره یک تعدادی رو میگیم که مشترکه، ولی ممکنه یه چند تا گزینه هم با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اولین اهمال کاری که بارها هم راجع به صحبت کردیم، اهمال کاری ناشی از کمال‌گراییه که قبلا هم گفتم انقدر من به خودم سخت میگیرم، انقدر معیارهای سخت و چارچوب‌های نامنعطف ذهنی دارم و میخوام خودم رو توی اون چارچوب‌ها بگنجونم و خوب بودن منو، ارزشمند بودن خودم رو، کافی بودن و لایق بودن خودم رو مشروط میکنم به زمانی که بتونم این چارچوب‌ها رو تأمین بکنم و رضایتشون رو جلب بکنم. در واقع به نظر نمیرسه این اتفاق شدنی باشه، یا اگر کسی هم بیاد بگه که من تونستم یک همچین کاری بکنم، احتمالاً باید یک وضعیتی از فرسودگی روانی، خشم، نادیده انگاری، خستگی، بیانگیزگی در او وجود داشته باشه که حالا یا آگاه نسبت بهش یا ناآگاه. چرا که وقتی من و شما تلاش میکنیم طبق یک سری معیارها و چارچوبها و باورها و قاعده های تاریخ مصرف گذشته دست بالای نامنعطف و متوقعانه از خودمون زیست بکنیم، حتما بخش هایی از شخصیتمون رو باید نادیده بگیریم تا بتونیم این معیارهای کمالگرایانه رو در واقع به کارشون ببندیم و اعمالشون بکنیم. به مرور زمان وقتی من اون سبک فکری و سبک زیستی کمالگرایانه رو ادامه میدم، مجموعه ای از نادیده انگاشتنها در موازاتش که در وجود من داره اتفاق میفته جمع میشه و یک سری ناکامی ها رو ایجاد میکنه و این ناکامی ها یک بار عاطفی رو به رشد در واقع ایجاد میکنه. این اونجاییه که کم کم زیست کردن با حالتی کمالگرایانه به موازات خودش نیروی ناسازگاری رو ایجاد میکنه، چون نادیده گرفته شده بخش های جدی از شخصیت که در هیجانات و نیازهای هیجانی و عواطف و خواسته ها و امیال در واقع ریشه داره. پس وقتی به مرور زمان کمالگرایانه زیست میکنیم، ارتباط میگیریم، از خودمون توقع داریم، از دیگران توقع داریم، یا تلاش میکنیم دیگران رو راضی و خوشنود بکنیم به حالتی کمالگرایانه، کم کم این نیروی ناسازگاری تبدیل به توقع میشه، تبدیل به خستگی میشه. اون وقتی که من و شما احتمالاً یا چارچوب گریز میشیم یا چارچوب ستیز میشیم، یعنی دیگه میگیم بابا خسته شدم، من حتی اگر بخوام یه کاری رو انجام بدم انقدر به خودم سخت میگیرم که اصلا میگم ولش کن، عطاشو لقاش میبخشم، انجامش نمیدم، من که قرار آخرش شکست بخورم، بعد بشینم با روش های کمالگرایانه خودم رو سرزنش بکنم، بزنم تو سر خودم. پس چه کاریه؟ یعنی یه باوری تو وجود من و شما شکل میگیره که محدود کننده است و من یک پیشگویی یا خودگویی خودکامبخش دارم که میگم من که قرار شکست بخورم، من که قرار ناکام بشم، باور من اینه، من که قرار نتیجه نداشته باشم مثل همه بارهایی که تو زندگیم امتحان کردم، رفتم، انجام دادم. پس چه کاریه بخوام این همه خودم اذیت بکنم؟ من یه شکست خوردم، من یادم بی نتیجم، ول کن، الان میرم دوباره یه سری کارا رو انجام میدم، آخر سر نمیشه، بعد برم بشینم با روش سرزنش هایی بشینم خودم رو سنباده بکشم. پس انفعال رو انتخاب میکنم به یه تعبیری. اما همه این روش ها در نهایت باعث نمیشه که اون بخشی که نادیده گرفته شده در واقع بیاد توی سیستم و در جریان و پویا بشود. دوباره این یک روش دیگه ایه که یک آرزه دیگه ای رو ایجاد میکنه. پس یکی از روش ها اهمالکاری ناشی از کمالگراییه که توی شناخت درمانی یا CBT اینطور توضیحش میدن که کمالگرایی یک سپره به عنوان یک مکانیزم دفاعی در نظر گرفته میشه که اون وقت اهمالکاری هم به مرور زمان میاد کنارش. حالا من یه مدتی سفت و سخت و منظم و چارچوب مدار مثلا زندگی میکنم، بعد چون یه بخشایی از وجودم نادیده گرفته میشه، صفر و صدیه، انقدر در واقع دوگمه تعادل نداره، زور اون ور زیاد میشه، میرم اون سر طیف، کارا رو انجام نمیدم، بی انگیزه میشم، حوصله ندارم، به تعویق میندازم. ولی دوباره ذهن کمالگرای من میدونه که باید این کارا رو انجام بدم و نمیتونه تا آخر عمرش، یا اجازه نمیده که تا آخرش تو اون وضعیت بمونه. پس احتمالاً فرد هی بین کمالگرایی و اهمالکاری در تلورانس و همه اینا از یک باور به ناارزنده بودن، ناکامل بودن، غیر مفید بودن، دوست داشتنی نبودن شکل میگیره که اون وقت اینا میشه سپر دفاعی برای سرکوب کردن و مواجه نشدن و وارد نشدن اون باور و تولیداتش به حوزه آگاهی ما. یکی دیگه از روش‌های اهمالکاری ناشی از رویا پردازیه. ببین، افرادی که توی این دسته هستن در واقع میتونیم بگیم خیلی خوب نمیتونن واقعیت‌ها رو اونطور که هستند ببینن و درک کنن. این دسته از افراد احتمالاً از راه‌های سخت یا کارهایی که به تلاش و کوشش نیاز داره دوری میکنن. چرا؟ چون احتمالاً پس ذهنشون یه عقیده‌ای دارن که سرنوشت قراره بیاد همه چیز رو درست بکنه. بالاخره یک سوار بر اسبی میاد و من خوشبخت میشم. بالاخره یه پول قلمبه از یه جای میرسه و من شرایطم فرق میکنه. بالاخره این سرمایه گذاری که توی بیت کوین کردم تقی به توقی بخوره اگر این اتفاق بیفته، یه دفعه ای من رشد میکنم. ببین، همه اینا رویاهایی که من همین الان دارم بهش فکر میکنم. یک انتظار غیر واقع بینانه و شاید بتونی بگیم خام و کودکانه که این تصویر ذهنی خیلی ارتباط با واقعیت نداره. یا مثلا بگیم که خیلی خوب باشه، مثلا یه آدمی هم قبلا فکت بیت کوین خریده، بعد تو رشد کرده و در واقع وضعش خوب شده. اما مثلا اینه که باز دوباره توش یه چیزی نادیده گرفته میشه و اون اینه که اگه من دارم یک همچین فکری میکنم و یک همچین توقع و رویا و آرزویی دارم، چند درصد احتمال داره که این اتفاق برای من بیفته؟ اون زمانی که من رفتم این حرکت رو انجام دادم یا این تصمیم رو گرفتم، آیا دوباره این خودش یک خیال واهی و یک روش اجتنابی و دوری گزین برای تجربه واقعیت نیست؟ تو اگه میخوای واقعا موفق باشی، باید بری قدمهای موفقیت رو برداری، گام به گام استمرار به خرج بدی، متعهد باشی به خودت تا به مرور زمان موفقیت رو بسازی، نه اینی که پیداش بکنی. اون بیرون پیدا کردنی نیست موفقیت. تو سبکتو انتخاب میکنی، رشته تحصیلی تو انتخاب میکنی، شغل تو انتخاب میکنی و وقتی واردش میشی میری برای اینی که بسازیش. یعنی ببین مثلا فرض بکن این همه روانشناس وجود داره، این همه آشپز وجود داره، این همه تعمیرکار وجود داره، ولی هر کدوم سبک خودشون رو در نهایت پیدا میکنن و میسازن. پس اینجاست که شاید بد نباشه تجدید نظری بکنیم تو این باور که موفقیت پیدا کردنی نیست. موفقیت ساختنیه، قدم به قدم یک سبک زندگی تو رو به موفقیت میرسونه، یا مجموعه ای از سبکهای زندگی، رفتارهایی که انجام میدی، رفتارهایی که پیشگیری میکنی و انجام نمیدی تو رو به موفقیت میرسونه. اما افرادی که توی رویا سیر میکنن احتمالاً خب زمانشون رو توی این رویاها سپری میکنن و در نهایت نتیجه هم ندارن، پس احتمالاً تو بلند مدت محدود و محکوم هستن به تجربه ناکامی. توی دیدگاه در واقع وجودگرایی یا اگزیستانسیال به این موضوعی که توضیح دادم بهش میگن خود استثناء پنداری. انگار خودش رو کانون دنیا میدونه که خاصه و قرار یک اتفاق خاص برای اون بیفته و منتظر افتادن اون اتفاق خاصه و همه چیز رو موکول میکنه به بعد از اینه که اون اتفاق خاص افتاد و زورش زیاد شد، ثروت پیدا کرد یا هر چیزی که فرد داره راجبش تخیل میکنه. پس در نتیجه این افراد برای اینه که بخوان برن یک کاری رو انجام بدن تفره میرن دوباره. میبینی همش انجام دادن یک کاریه، ولی هر کسی انگار یه جوری داره از این روش اهمال کاری به نفع خودش مصادره به مثل میکنه. یک نوع دیگه اهمال کاری، اهمال کاری ناشی از استرابه. افرادی که درگیر هستن، یعنی درگیر استراب هستند، احتمالاً به توانایی های خودشون اعتماد ندارن. یکی از چیزهایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، منم از بچه ها که میپرسم میگم آقا نقطه مقابل استراب چیه؟ و اونا مثلا فکر میکنن هر کسی یه چیزی میگه و عموما میگن آرامش. در صورتی که ببین نقطه مقابل استراب اعتماد به نفسه. چون استراب کجا تجربه میشه؟ در بدن من و شما. یعنی من و شما شروع میکنیم لرزیدن. لرزیدن هر کس متمرکز بر یک موضوع خاصیه. من میترسم و میلرزم که اگه برم جلوی جمع صحبت بکنم توپق بزنم مسخره بشم. استراب اجتماعی. من میترسم. ببخشید میترسم و میلرزم که اگه برم توی خیابون مثلا پنیک بزنم، ترس عجیبی تجربه بکنم، کسی نباشه و ندونم چی کار بکنم. مثلا بهش میگن در موقع بازار حراسی به یه تعبیری، که فرد مدام توی خونه خودش میمونه و خیلی موقعیت خونه خودش رو یا اون محدوده امنش رو تر نمی کنه و هزار جور ترس دیگه. پس مسئله اینجاست که نقطه مقابل استراب آرامش نیست، اعتماد به نفس. شما وقتی اعتماد به نفس رو تجربه میکنی شاید حاصل و نتیجه زیست کردن با اعتماد به نفس بتونیم بگیم آرامش تجربه میشه. این وسط باید حواسمون باشه که یه دفعه آدما همینجوری یهویی از روی استراب نمیپرن روی آرامش، حتما باید کارایی رو انجام بدن. یادتونه گفتم اهمال کاری به یه تعبیری یعنی شکست خوردن توی خود تنظیمی. ببین موتور اینی که من از استراب به آرامش برسم نیازمند به کارگیری ارادی خود تنظیمیه، خود آگاهیه. و همه اینا رو وقتی کنار هم دیگه جمع میکنیم میتونیم بگیم فرد اعتماد به نفس رو تجربه میکنه، خود تنظیمی رو زندگی میکنه، مثلا از مهارت‌های ذهن آگاهی استفاده میکنه، این استراب رو به افزایش در لحظه رو شروع میکنه پذیرفتن، توی سیستم هضمش میکنه، پردازشش میکنه و پالایشش میکنه و حالا هوشیارتر عمل میکنه. و خدمت شما عارضم که حالا هر عاملی برای افرادی که استراب رو تجربه میکنن، وقتی یک عاملی باعث برانگیخته شدن استرابشون بشه، باعث میشه که اونها از روش اهمال کاری کمک بگیرن. مثال هایی که زدم، من میخوام برم توی جمعی صحبت بکنم راجع به یه موضوعی، ولی میترسم منو مسخره کنن، میترسم توپق بزنن، میترسم اصلا منو نپذیرن. تو کی هستی اومده اینجا؟ استراب در من افزایش پیدا میکنه وقتی حتی بهش فکر میکنم، چه برسه به اینی که گزینه دعوتش بیاد روی میز یا اون افراد بخوان بیان از من درخواست بکنن. پس من چی کار میکنم؟ عملا از اینی که اینجور موقعیت ها رو بپذیرم دوری میکنم، ردش میکنم. عملا تو موقعیتی نمیرم که اصلا بخوام مجبور بشم جلوی جمع قرار بگیرم، چون اگه جلوی جمع قرار بگیرم تمام سیستم من که میترسه، اون ترسه میاد بالا و من اصلا نمیخوام با اون مواجه بشم. پس عملا یه حوزه ای از کارها رو که خیلی مربوط میشه به اون موضوعی که من ازش میترسم یا انجام نمیدم یا نمیرم سراغشون، یا به هر ترتیبی یه جوری از انجام دادنشون تفره میرم و به تعویق میندازمشون. باز دوباره اینجا میبینیم آدمه داره اهمال کاری میکنه. یه دسته هم هستن اهمال کاری ناشی از بحران سازی. اول که باید اینجا اینو اشاره بکنم که ببین اینها از هم جدا نیستن. شما یه بستر رو در نظر بگیر، یه دایره بزرگ رو در نظر بگیر که داریم راجع به چپش، راستش، بالاش، پایینش صحبت میکنیم. اما هستش چیه؟ هسته تمام اهمال کاری ها احتمالاً استراب و برانگیختگی و ناراحتیه یا خشم ممکنه باشه. پس حواسمون باشه که اینها از هم جدا نیستن. همه ما یه میزانی از اینها رو داریم. هر کسی یک کدوم از این روش ها رو احتمالاً بیشتر به کار میگیره یا غالب تره در اون. اهمال کاری ناشی از بحرانی سازی چیه؟ این یعنی همون آدم های دقیقه 90 که امروز قبل از این کلاس اتاق هم در واقع توی اینستاگرام یه مثالی ازش زدم. فکر کن شما یه توپی داری، مسئول این توپه هستی، اینو میتونی ورداری بذاری روی طبقه ای و تکلیفت باهاش روشن بشه، یا اینی که بذاری همیشه جلو پات باشه و هر موقع بهت نزدیک میشه چون در حال حرکت هستی بزنی زیر این توپه 10-20 متر ازت دور بشه، بعد که دور شد یه ذره آروم میشی، استرابت کم میشه که خیلی خوب باشه، حالا 3 هفته دیگه انجامش میدم، حالا یه ماه دیگه، حالا دیر نمیشه، حالا فردا، حالا از شنبه، هی اینو میندازم عقب‌تر. هر چی زمان برای خودم میخرم این استراب من اولش که اون زمان هنوز یه ذره جا داره اولشه خوبه، هر چی نزدیکتر میشه به اون زمان موعودی که حالا یا دیگری برای من تعیین کرده و من دارم به تعویقش میندازم، یا اینکه خودم برای خودم تعیینش کردم و میدونم باید انجامش بدم و خودم به تعویقش میندازم، هر چی نزدیکتر میشم بهش استراب من افزایش پیدا میکنه، دوباره این توپ جلو پام میرسه، دوباره شوتش میکنم میره جلو. دقیقه 90. یا مثال دیگه، مثلا توی ایران خیلی این رو احتمالاً حالا به عناوین مختلف دیده باشین که یه آدمی دقیقه 99، بعضی موقع های آدم های دقیقه 110 108 چکشون پاس میشه. یعنی مثلا صبح بلند میشه میگه امروز من باید 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان یه عددی پول جمع بکنم ولی هیچی ندارم، نتونستم جفت و جورش بکنم. یک روزه در واقع این آدم تلاش میکنه که از این دستی میگیره و نمیدونم از اون دستی میگیره، زنگ میزنه به بانک میگه تا دقیقه 99 چک و نگر دارن این ماجراها، در واقع آخرش میره حالا چک رو پاس میکنه با شرایط مختلف، آخرش هم میاد بیرون از بانک یه سیگار روشن میکنه، سینه‌ش هم سپر میکنه که چه کاری کردم من، ترکوندم امروز مثلا 400 میلیون 500 میلیون پول تامین کردم. ولی خب اینجا کسی به این نگاه نمیکنه که خب دوست عزیز تو 3 ماه فرصت داشتی و تو این 3 ماه چی کار کردی؟ چرا تو این 3 ماه با وجود اینه که میدونستی این چکو داری انقدر به تعویقش انداختی تا اینه که انقدر پرفشار بشه؟ این میشه اون روش اهمال کاری در واقع ناشی از بحران سازی، که باز دوباره میبینی میشه اینجوری در نظرش گرفت که این آدمه وقتی میخواسته بره این پوله رو جور بکنه مداوم استراب اینو داشته که نکنه نتونم جورش بکنم، اگه نشد، اگه امروز مشتری نداشتم، پس ولش کن حالا بذار امروز، پس ولش کن حالا بذار فردا، خدا بزرگه بذار ببینیم یه مشتری میاد و هی نرفته در واقع کار اصلی و لازم رو براش انجام میده تا دوباره این استرابه برانگیخته نشه و دقیقه 90 یه دفعه باید تومون همه این استراب ها رو با هم دیگه یک جا پس بده. یک نوع اهمال کاری هم هست که میتونیم بگیم اهمال کاری ناشی از پرمشغلگی یا اهمال کاری حاصل از اعتیاد به کار. مثلا ببین چند دسته تقسیم میشن، یکیشون اینه که عزت نفس پایینی دارن این افراد و نگفتن براشون سخته، در نتیجه معمولا وقتی بهشون کارهای مختلفی گفته میشه نه نمیگن و میپذیرنش و این مداوم اون فشار رو تجربه میکنن. ببین اینجا دوباره یه ذره اتروبوی اون اهمالگاری کمالگرایانه میاد، یه سبکی از کمالگرایی راضی کردن دیگرانه. خب من وقتی ناخودآگاه یک پیپل پلیزر هستم و میخوام دیگران رو راضی بکنم، از نگفتن میترسم و همیشه دارم سعی میکنم معیارها و الگوهای اونها رو، چارچوبهای اونها رو رعایت بکنم که خدای نکرده یه وقت ناراحت نشن. پس در نتیجه اگه توی محیط کاری باشم میبینیم این افراد خیلی پرمشغله، خیلی پرکار، خیلی فعال هستن. ولی مسئله اینه که حالا اینو اینجا پرانتز باز بکنم، اینکه هر کسی پرکاره، هر کسی پرمشغله است یا مسئولیت پذیره لزوما اهمال کار نیست، حواسمون باشه. مسئله اینجاست که فردی که عزت نفس پایینی داره و نه گفتن براش سخته، احتمالا رو میاره به یک کدوم از این روش ها. وقتی هم نه نتونی بگی، کارهای زیادی رو به عهده بگیری، به مرور زمان از هر کدومش جا میمونی. یه ذره از این، یه ذره از اون، به این باید این کار انجام بدم، به اون باید اینو میگفتم، به این باید زنگ میزدم، آخ نشد، چرا به اون قول دادم. بعد کم کم یهو این چیزا با هم تداخل ایجاد میکنه و این به اعتبار من و شما در واقع خدشه وارد میکنه. یا سبک دیگهش این شکلیه که ببین، اهمال کاری ناشی از کمالگرایی که در اعتیاد به کار خودشو نشون میده. یه آدمی از لحاظ تجربه صمیمیت عاطفی با خانواده و همسر خودش مشکل داره. همسرش هم حالا مسائل خودشو داره ها، ولی میخوایم الگوها رو بگیم. ایشون خودآگاه و ناخودآگاه روشش این میشه که پناه میبره به محیط کارش و پرکاری. یعنی ببین، این همون جایی که توضیح دادم که آدمه لازمه بیاد بره کار اصلی که تنظیم رابطه با همسر و خانوادشه و طی کردن قدم‌ها برای یادگیری تجربه صمیمیت عاطفی. اینها رو به جایی که اینا رو سپری بکنه و کار اصلی باشه، مدامم سرشو گرم کنه به انجام دادن کارهاش. خودش هم میگه من آدم پرمشغله هستم، اصلا نمیتونم یه جا بشینم، باید حتما یه کاری انجام بدم. خب مسئله اینه که اون یه جا اول که احتمالاً خونه است و زمانهایی هم بیشتر اوج میگیره که قرار افراد به هم نزدیک بشن، صمیمیت عاطفی رو بیشتر به هم تجربه بکنن، روزای تعطیله. یا مثلا ببین، زمانی که کرونا اومد شما باید میرفتی نگاه میکردی، میدیدی چقدر درگیری های خانوادگی زیادتر شد. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟ من فکر میکنم یکی از دلایلش این بود که یه بخشی از افرادی که این نوع اهمال کاری ها رو داشتن و از این روش های تفره رفتن استفاده میکردن، حالا اون میتونست مثلا سر کار باشه تا یه ساعتی، اما دیگه همه چی دورکاری شد و حالا همه کنار هم تو خونه نشستن. پس منی که تا دیروز با روش مختلف تفره میرفتم از تجربه فضای صمیمیت عاطفی با زنم، بچه‌ام و خانواده‌ام، امروز به واسطه جبر قرنطینه باید بشینم تو خونه. خب عملا هی مداوم این فعاله، چون من قبلا با فرار کردن غیر فعالش میکردم، دورش میکردم از آگاهیم، ولی الان میدیدیم که توی کرونا چقدر شرایط میتونه در واقع سخت باشه و درگیری های خاصی رو ایجاد بکنه که حتی خشونت خانگی به رو به افزایش گذاشته بود. حالا منظورم این نیست که تنها دلیلش این بوده، باید به این توجه داشته باشیم، ولی من فکر میکنم این هم میتونسته یکی از دلایل هایی باشه که در اونجا به کار گرفته شده باشه. این از انواعش. دلایلش چیان؟ چرا آدم ها اهمال کاری میکنن؟ همونطور که گفتم، همه این اهمال کاری ها با هم در هم تنیدن، یعنی یک هویت خاص نداره، همش با اهمال کاریه به روش های مختلف. ترس از شکست یکی از این دلایل است که وسط صحبتام به هر حال به یه نوعی بهش اشاره کردم. باور به اینی که من یک آدم شکست خورده هستم، یا باور به اینی که اگر انجام بدم حتما محکومم به شکست، ترس از شکست رو در من ایجاد میکنه، ترس از دست دادن رو در من ایجاد میکنه، ترس از تنبیه، توبیخ، سرزنش، خودتخریبی، خودتحقیری رو در من ایجاد میکنه. در نتیجه این یکی از دلایلشه که باید در واقع ریشش رو در مکالمات فرد با خودش که از خانوادش یاد گرفته که روش های سرزنشگری، سختگیری، کمالگرایانه است یا خودشیفته‌واره، از اونجا میشه ریشه‌یابی کرد که ببینیم این ترس چگونه تولید میشه و چگونه تداوم پیدا میکنه. دیگه غرق شدن بین انبوهی از وظایف، دوباره توضیحی که دادم براتون، من یه آدمی هم که خوشنود کننده دیگرانم و علاوه بر اینکه کارهای خودم رو دارم، مداوم کارهای دیگرانم به عهده میگیرم، پس کم کم جا میمونم، بهره وری میاد پایین، کارها اون کیفیتی که باید داشته باشه رو نداره، یا اون زمانی که باید کار به فرد داده بشه حاضر بشه حاضر نمیشه. پس در واقع من یک فرد اهمال کار تجربه میکنم خودم رو، یا دیگران حداقل من رو میبینن. یکی دیگه از مسائل نداشتن انگیزه است. آدمی میگه من انگیزه ندارم. هزار بار راجع به این صحبت کردم که نداریم آدمی که انگیزه نداره. همه آدما تا موقعی که زندن اصلا با انگیزش زندن، به یه تعبیری. وقتی آدمی میگه انگیزه ندارم، باید بررسی بکنیم ببینیم چه انگیزه‌ای داره که یه کار رو انجام نمیده. نه اینی که این آدم انگیزه نداره تو دنیای خودش، تو دنیای پدیداری خودش میگه من انگیزه ندارم، بعد مشروطش کرده بر ایجاد انگیزه، یعنی من این انگیزه رو باید داشته باشم بعد برم کارمو انجام بدم. فکر میکنم اون بالاترم بهش اشاره کردم توی صحبتام راجع به یک موضوع دیگه که الان خاطرم نمیاد. پس در نتیجه اینجوری نیست که من انگیزه داشته باشم، حداقل تا اونجا که من فهمیدم، که بعد برم یک کاری رو انجام بدم. اساسا انگیزش و رفتار و حرکت به هم مربوطن، روی همدیگه تاثیر دارن. یعنی شما اگر یه جایی احساس بی انگیزگی میکنی، میتونی بری کاری رو به عنوان دارو انتخاب بکنی و انجام بدی تا انگیزه پیدا کنی، تا انگیزه فعال بشه. مشروط بر داشتنش نیست. شما تا حرکت نکنید انگیزش هاتون در تعامل با محیط در تقابل قرار نمیگیره. پس نداشتن انگیزه هم باعث میشه که و حفظ کردن همین سبک فکری که من باید اعتماد به نفس داشته باشم تا برم جلوی جمع صحبت بکنم، مثلا عزت نفس باید داشته باشم تا زندگی خوبی داشته باشم، در صورتی که اساسا مفهوم عزت نفس یعنی من سبک زندگی سالمی رو پیش میگیرم، نتیجهش میشه ارزیابی من از این سبک زندگی سالم و نتیجه اون ارزیابی میشه عزت نفس که من خوبم، من میتونم، من ارزشمندم. اما یه سری از افراد نشستن به امید اینکه و در انتظار اینکه عزت نفس پیدا کنن بعد برن کار رو انجام بدن، اعتماد به نفس پیدا کنن بعد برن کار رو انجام بدن، یا انگیزه پیدا بکنن بعد برن یک کاری رو انجام بدن، در صورتی که این نوع تفکر به نظر میاد که امروز دیگه تاریخ مصرف نداره. چهارمین دلیلش میتونه اعتماد به نفس پایین باشه که تو همین توضیحاتی که الان دادم فکر میکنم کفایت میکنه و نیازی نیست خیلی بشه بپردازیم. پنجمین مورد مشکل مربوط به سلامت روانه. اما گاهی اوقات، یعنی مثلا اینه که پای یک مشکل عمیقی واقعا در میونه که یک آدمی سختشه، مثلا اختلالات استرابی رو تجربه میکنه، رنجای روانی رو تجربه میکنه، استراب فراگیر داره، افسردگی داره، ADHD داره، که همه اینها هم دوباره میتونه منجر بشه به اهمال کاری. پس ببین، اهمال کاری یک روشیه برای کاهش تنش به یه تعبیری. این هم که خب باید از طریق روانشناس بالینی پیگیری بشه. ششمین مورد حواس پرتیه، عدم تمرکزه، که خب بالات به عنوان ADHD بهش اشاره کردم. ببین، تمرکز مثل عضله میمونه بچه‌ها، و شما اگر ارادی از تمرکزتون استفاده نکنید میره رو دور اتومات، مثل یه بچه سر به هوا که رنگ قرمز یه لحظه حواسش رو جلب میکنه، بعد یه پروانه میاد محو اون پروانه میشه، بعد نمیدونم یه سگ میاد صدای آب میاد میره آب بازی میکنه، اسباب بازی میبینه محو اون اسباب بازی میشه. یعنی این تمرکز مداوم در حرکته. اما فرد بزرگسال قدرت و اراده و اختیار این رو داره که اون توجهش رو متمرکز نگه داره بر روی یک موضوعی، که خب این خودش تحت تاثیر استراب میتونه دچار اختلال بشه، تحت تاثیر عوامل عمیق روانشناختی و روانشناسی و اختلالات میتونه تحت تاثیر قرار بگیره، و خود حواس پرتی هم در واقع میتونه هم یک عامل باشه هم یک نشانه. کمبود انرژی، یا به تعبیری اونچه که بهش میگن افسردگی، میتونه ناشی از تغذیه ناسالم باشه، خواب نامناسب باشه، شرایط روانی زندگی باشه که این کمبود انرژی رو تجربه میکنیم. یعنی یا میتونه فیزیکال باشه یا میتونه منتال باشه. یه کسی که عادت کرده که ناارزنده سازی بکنه، خودش رو ناارزنده بکنه، دیگران رو ارزنده، در حوزه های مختلف، در ابعاد مختلف این نوع نگاه رسوخ میکنه و فرد مداوم خودش رو ناارزنده میکنه و این سیستم هیجانی هم احتمالاً نسبت به اون پاسخ میده. ناتوانی در تصمیم گیری، هشتمین مورد. ببین، ناتوانی در تصمیم گیری میتونه علل مختلفی داشته باشه. باز دوباره میتونه علل اختلال روانشناختی داشته باشه، میتونه علل شک و تردید داشته باشه، یعنی در روند رشد و در طول دوران زندگی تحت تأثیر روش‌های مختلف ناکارآمد فرزند پروری در ارتباط با والدین یا جانشینان اونها، فرد دچار شک و تردید بشه و یاد نگیره که چگونه باید تصمیم بگیره، یاد نگیره که مسئولیت پذیری یعنی چی، یاد نگرفته که نمیتونه سر دو راهی هر دو راه رو داشته باشه. مثلا یه نفری هم این راهو میخواد هم اون راهو میخواد، عیناً مثل یه بچه‌ای که هنوز استدلال و دلیل منطقه بزرگ سالانه نداره که متوجه بشه که تو نمیتونی از وسط دو شرقه بشی که هر دو تا راهو داشته باشی. فیزیکت اینه، یا چپ میتونی بری یا راست میتونی بری. وقتی چپ بری منافع خودشو داره، هزینه های خودشو داره، راست بری اونم منافع خودشو داره، هزینه های خودش داره. ولی او مثل یک کودک مداوم که این شکلی که خب اگه رفتم از این خوشم نیومد، اون یکی رو هم از دست دادم، اگه رفتم اونم امتحان کردم بعد نشد چی؟ خب به هر حال دیگه حداقل تکلیفت روشن میشه که از یه چیزی فهمیدی خوشت نمیاد، ولی تا موقعی که وایسی سر دوراهی نمیفهمی این چیه مزش چیه، نمیفهمی اون مزش چیه. یعنی باز دوره انگار تو بلند مدت ناکامی فرد به واسطه این شک و تردید زیاد میشه. البته باید توجه داشته باشیم که هر شک و تردیدی لزوماً این چیزی که من الان تحلیلش کردم نیست، عوامل مختلفی وجود داره. مشخصا اینجا من راجع به ناتوانی در تصمیم گیری صحبت کردم که مربوط به عوامل تحولی یا رشدی میشه. نهمین و آخرین مسئله، نداشتن هدف شفاف. ببین باز دوباره برمیگرده به اینی که من و شما چقدر تونستیم هویت خودمون رو در دوران زندگی بشناسیم، چقدر یاد گرفتیم هدف یعنی چی، خواسته یعنی چی، من میخوام کی باشم، چه هویتی داشته باشم، چه کاری بکنم، چه جور آدمی باشم، تو چه جایگاهی باشم. هیچ کدوم از اینا برای من مهم نیست. ببین دوباره باز با شک و تردید چقدر رابطه داره. یه آدمی که مداوم سر دوراهی میمونه هیچ وقت به هدفش نمیرسه، همش سر دوراهیه، همش تو شک و تردیده. بعد اگر این بشه به سبک فکری یا سبک زیستی یا سبک زندگی، هرچه بیشتر آدم این ویژگی شک و تردید و نداشتن هدف رو ادامه بده، خب زمان که در واقع محدوده دیگه، پس هرچه بیشتر بره به سمت انتهای زندگی و مستندتر شدن، هی ناکامی بیشتری تجربه میکنه. حالا استرار زمان هم بهش فشار میاره. یعنی یه سری از بچه ها هستن که گاهی اوقات به من مراجعه میکنن، میگه برای ازدواج چی کار بکنم، ازش میپرسم برای چی میخوای ازدواج بکنی، میگه داره دیر میشه، احساس استرار میکنم. ولی ما تو بررسیامون متوجه شدیم اون آمادگی ازدواج رو نداره، هی همیشه سر دوراهی ها مونده و حالا یه چیز جدید هم بهش اضافه شده که میبینه مثلا دوستان و دوروریاش رفتن ازدواج کردن، دست بر قضا یه رویداد فعالساز هم اتفاق میفته، بچه یه کدومشون هم به دنیا میاد. از طرف دیگه هم مثلا فرض بکن تو اعضای خانواده این فرد یه آدمی هم وجود داره که اصرار داره که داره دیر میشه، بدو، یعنی خودش مثلا اضطراب فراگیر داره، خودش مثلا وسواس داره، اون وقت هی از طرف اون هم تحت تأثیر قرار میگیره و اون استرار و استراب در وجودش فعال میشه و او کاسه چه کنم میگیره دستش که فکر میکنه داره یه چیزی رو از دست میده. خب ما نمیگیم از دست نمیده ها، ولی راجب اون اگزاجره داریم صحبت میکنیم، راجب اون که تنها دلیل این که این فرد حالا اومده سراغ ازدواج اینه که دوباره سر دوراهی نمونم مثل بقیه دوراهی های زندگی ما. اما انگار اصلا حواسش به این نیست که چون انقدر سر دوراهی ها مونده و تصمیم گیری نکرده، اساسا مهارت تصمیم گیری و فرایند تصمیم گیری رو نمیدونه. پس اینجوری میشه که احتمالا یک تصمیم آنی در لحظه تکانه‌ای یا ایمپالسیو میگیره. فقط از شر این استراب راحت شم، فقط استواش کنم، دیگه این مادر دست از سر من برداره، پوست از سر ما کنده. هر موقع دور هم دیگه جمع میشیم صحبتمون اینه که موضوع منم و ازدواج. حالا با داییم داره صحبت میکنه، با اون یکی داره صحبت میکنه، با اون یکی داره صحبت میکنه، اونا رو یه هوی منیپولیت میکنه که اونا به من زنگ میزنن که من ازدواج میکنم. همه طرفه اون آدمه به اصطلاح داره به عنوان یک وزنه سنگین عاطفی سوق میده این فرد رو که اینجوری تنش رو تجربه بکنه. خب ببین، من تا حالا هدف نداشتم، حالا یه دفعه باز دوباره تحت تأثیر عوامل محیطی که حرفشون در واقعیت ریشه داره، اما اصرار، پیگیری، نادیده گرفتن، عواقبی که این اصرار داره میذاره، عواقبی که این اصرارها گذاشته یا این روش‌های ارتباطی و سبک فرزندپروری گذاشته، هیچ کدومش دیده نمیشه و دوباره همش داره تو سن بزرگسالی که او یک فرد مستقله دوباره تکرار میشه و مثل یک بچه 17 ساله از او انتظار میره که حالا فیزیک 30 ساله 40 ساله داره. ببین چقدر ناهمخوانی میتونه وجود داشته باشه. ظاهرش اینه که اون آدمه ازدواج میکنه ها، اما مسئله اینه که ازدواج او احتمالاً از خامیهای قابل توجهی نشأت میگیره، برخورداره، که همه اینا دوباره تو اون رابطه جدید میتونه دست به دست هم بده و شرایط رو احتمالاً پیچیده تر کنه. پس بسیار مهمه که من و شما اهمال کاری رو بشناسیم، اگر اهمال کاری میکنیم بدونیم که میدونیم باید چی کار بکنیم. مسئله یک فردی که اهمال کاری میکنه این نیست که نمیدونه باید چی کار بکنه و پشه بیاد پیش مشاور و ازش بپرسه من باید چی کار بکنم، منو راهنمایی بکنید. این خودش به نظر من یک تفره رویه، چون فردی که اهمال کاری میکنه اتفاقا میدونه باید چی کار بکنه، از انجام دادن کاری که میدونه کی باید انجامش بده، چه جوری باید انجامش بده، در ارتباط با کی داره انجامش بده، داره تفره میره. پس خیلی من باید ساده باشم که بخوام به این سوال یک فردی که اهمال کاری میکنه جواب بدم. مسئله فردی که اهمال کاری میکنه اینه که کی میخواد شروع بکنه ارادی کارش رو انجام بده و شروع بکنه این انگیختگی رو در خودش ایجاد بکنه که ارادی باید بره زندگی بکنه. دوران غیر ارادی زیستن یا صرفاً غیر ارادی زیستن تموم شده. یعنی باید یه مقداری حاضر باشه که دنیای واقعی و بزرگ سالانه رو به خودش راه بده و او انعطاف از خودش نشون بده از نظر باوری، عقیدتی، فکری، ساختار شخصیتی و رفتاری و احساسی و هیجانی. بسته به نوع اهمال کاری شما میتونید به روانشناس بالینی، مشاور یا راهنما یا بقیه افرادی که در زمینه روانشناسی کار میکنن مراجعه بکنید. حتما باید افرادی که اهمال کاری میکنن که مسئله در اختلالات روانی داره و عمیق، حتما باید با روانشناس بالینی ارتباط بگیرن. اما افرادی که روش اهمال کاریشون لزوما مربوط به مسائل بالین نیست هم میتونن با مشاور راهنما در واقع این مسائل رو پیگیری بکنن. حالا اون مشاور و راهنما اگه بتونه کمک میکنه، اگه توی بررسی هاش و جلسات متوجه بشه که مسئله عمیقه و بیختاره، ارجاع میده به روانشناس بالینی. و همطور برعکس ممکنه یه روانشناس بالینی ببینه این مسئله اونقدر جدی نیست، یا تصمیم بگیره خودش انجام بده، یا تصمیم بگیره بگه بهتره یک مشاور یا راهنما انجام بده. بر ترتیب خیلی ممنون که زمانتون رو اینجا سپری کردید. محمد مهرگان هستم، دانشجوی دکترای مشاوره و راهنمایی. از لینک بالای سر من میتونید وارد کانال پادکست سایکوپاد بشید و از اطلاعات این کانال استفاده بکنید. فکر میکنم نزدیک 400-500 تا اپیزود از 3-4 سال پیش که توی کلاب ها صحبت میکردیم اونجا هست. اپیزودهای خود پادکست سایکوپاد هست، اپیزودهای پادکست سایکودید هم هست که اون هم کانال جدای خودش رو داره که اگر رفتین توی کانال تلگرام سایکوپاد میتونید وارد کانال سایکودید هم بشید. اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تلفن 0902-250-21 با من از طریق واتساپ در تماس باشید. بسیار خوب، امیدوارم که این هفته هم این موضوع براتون مفید بوده باشه. لطفاً بعد از اینی که این وایس رو گوش میدید اگر موضوعی براتون مهمه که راجبی صحبت نکردیم میتونید کامنت کنید توی کانال تلگرام. من خودم مستقیماً میبینم میخونم. اگر موضوعی باشه که مربوط باشه به همه، یعنی نسبتاً برای همه صادق باشه و موضوع خوبی باشه، حتما راجبش تو اتاقهای بعدی میتونیم با هم دیگه صحبت داشته باشیم. بسیار خوب، شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ میسپارم.